أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر الزمن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد،
فاللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث حقیقت واجب تخییری بود. در حقیقت واجب تخییری احتمالات و اقوال مختلفی وجود داره. یکی این که هر دو عدل واجب تخییری واجب هستن، ولی یه سنخ وجوبی هست که لازم نیست که خود اون رو بیاریم، میتوانیم او رو رها کنیم و بدلش رو بیاریم. یک وجه دوم این که واحد لابعین خارجی واجب باشه. وجه سوم این که واحد لابعین مفهومی او واجب باشه. وجه چهارم این است که هر دو واجب هستند، ولی با اتیان هر کدوم از اینها تکلیف دیگری ساقط میشه. وجه وجه پنجم معین اندالله واجب هست، یعنی اونی که اتیان می شود اون واجب هست. و وجه ششم که کلام مرحوم آخوند نیامده، به اصطلاح جامع هست. حالا جامع هم یک جامع حقیقی، یک جامع انتظایی. حالا بگیم ششم جامع حقیقی، هفتم جامع انتظایی. این هفت وجه رو میشه ذکر کرد که حالا یکی یکی ببینیم. اولا بعضی از این وجه ها اصلا ثبوتاً معقول هست یا معقول نیست، بعضی هاشون اینا یا به همدیگه بر میگردن یا بر نمیگردن. عرض کردیم این که احد همای لابعین، واحد لابعین خارجی یا معین اندالله، اینها واجب باشن. خب این میتونیم به یه معنایی بگیم اگر شخصی امتثال کرد، اون فرد خارجی که امتثال کرده مصداق واجب هست، ولی این که حتما وجوب به او تعلق گرفته باشه درست نیست، چون اینجور نیست که شخصی که عاصی باشه وجوب بهش تعلق نگرفته باشه. وجوب اختصاص به مطیع نداره، و شخصی که عاصی هست هیچ در عالم خارج فردی رو محقق نکرده که نمیدونم لابعین خارجی یا معین خارجی رو ما بخواییم تصویر کنیم. حالا فرض از این که اصلا لابعین خارجی معنا نداره، ما اونو لابعین خارجی اصلا معنا نداره، معین خارجی هم او متعلق تکلیف نیست، چون تکلیف اختصاص به مطیع نداره. تکلیف اهم از مطیع و عاصی همه رو میگیره. این دو وجه های قابل توجه نیستن، اصلا باید حذف شن. این دو تا وجه هست. هفت وجه گفتم، یه وجه هشتمی هم هست، اون اینه که هر یکی از اینها واجب هستند مشروط به ترک دیگری، مشروط به ترک دیگری. خب این هشوش، تو این هشوش بعضی از این وجوه اصلا معقول نیست خیلی، و بعضی از این وجوه به همدیگه برمیگرده. این که احد همای لابعین خارجی متعلق تکلیف باشه، اصلا احد همای معین خارجی ما نداریم که این بحث پیش بیاد. معین خارجی هم چون خارج ظرف تعینات، خارج که ظرف تردید نیست، خارج بله مفهوم میتواند اشاره تردیدیه به خارج داشته باشه. حالا بعضی از آیون میگن احد ما نه در ذهن نه در خارج موجود است. نه در ذهن موجوده، یعنی بعضی از مفاهیم مفهوم احد ما در ذهن موجوده ولی وجود خارجی نداره، اون رو تو حقیقت علم اجمالی بهش اجاره کردیم. پس احد امای لابعین خارجی معقول نیست اصلا، معین خارجی هم معقول هست، معین اندالله، ولی تکلیف که اختصاص مطیعین نداره، آسین رو هم شامل میشه، بنابراین نمیتونیم بگیم متعلق تکلیف و اون چیزی که شارع مکلف رو به طرف او بعث میکنه اون معین خارجی هست. خب این دوتا عرض کنم، یعنی اون مطلب رو قبلا عرض کردیم البته، یعنی شارع میخواد این معین خارجی تحقق پیدا کنه، ولی این که میخواد معین خارجی، میخواد این فرد خاص در خارج بیاد، ولی این که میخواد این فرد در خارج بیاد معنیش این نیست که به شرط خارجیت پیدا کردن میخواد، مقیده به وجود خاص اشاره، مقیده به تقوی خارجی نیست. رو همین جهت گفتن که خارج ظرف سقوط تکلیفه نه ظرف ثبوت تکلیف. این دوتا وجه قابل توجهی اصلا نیست. اما عرض کنم خدمت شما این که مرحوم آخوند عهد امای لابعین ذهنی مفهومی، واحد لابعین مفهومی رو ما با جامع بخوایم فرق بگذاریم، با جامع انتظایی عهد ما یکیه، اینا تفاوتی بینشون نیست. حالا من یه توضیح عرض بکنم. حالا ببینید دو تا فرد خارجی که هستند، این دو تا فرد ذهن انسان گاهی اوقات یک مفهومی میسازه برای اشاره به یکی از این دو تا مفهوم تردیدی. واحد لابعین هم همین چیزی غیر از این نیست. البته یه نکته اینجا هست، ببینید من تعبیری که می کنم زید یا امر، زید یا امر، زید یا امر، کلمه یایی که در اینجا به کار رفته گاهی اوقات به معنای یای حقیقی است، یعنی فقط یکی از این دوتا نه هر دوشون، به طوری که زید و امر این مجموعه مصداق این مفهوم نباشه. گاهی اوقات نه، میگیم زید یا امر به نحو مانعت الخلوف، یعنی زید تنهایی مصداقه، امر تنهایی هم مصداقه، زید و امر این مجموعه هم مصداقشه. ما عهد ما رو به دو شکل، هم به نحوی که حقیقی چیز باشه واحده به اصطلاح یاش تردیدش به نحو اوی حقیقیه باشه، و هم در جایی که تردیدش به نحو اوی مانعت الخلوف باشه، هر دوش تصویر میشه. بنابراین در جایی که شما مثلا در تشکیل شرعی شارع مقدس گفته یا ادخل عقبه کن، یا مثلا 60 مسکین رو اطعام کن. اگر شخصی در آن واحد هر دوشو انجام بده، هم 60 مسکین رو اطعام کنه، هم عرض کنم عتق رقبه کنه در آن واحد، هر دو رو رو ورق مثلا فرض کن رو ورق نوشته باشه عتق رقبه، از اون طرف اطعام 60 مسکین هم رو ورق نوشته باشه، اسمشون نوشته باشه، بعد به یک انشاء واحد بگه آن چیزی که در این ورقه هست من انشاء میکنم، میشه در آن واحد انجام بشه؟ این آیا این چه شکلیه؟ اگر ما اون کسی که واحد لاب عین میگه، مرادش از واحد لاب عین احد همای حقیقی باشه، احد همایی که او تردیدیه حقیقیه در مفهومش عکس شده باشه، چون امتثال اصلا نشده، چون فرض اینه که میگه یکی از اینا، نه هر دوتاش، هر دوتاش مصداق نیست. شما وقتی هر دو رو محقق کردید اصلا مصداق واجب رو نیاوردید، مصداق واجب این یکی تنهاییه، اون یکی تنهاییه، هر کدومش از اینها مقید به اینکه همراش چیده دیگری نباشه، اون یکی هم مقید به اینکه این همراش نباشه. وقتی هر دوتاشو با هم آوردید خب امتثال نشده. ولی اگر گفتیم اوش به نحوه اوی مانعت الخلو هست، امتثال با مجموعه شده، امتثال تحقق داره ولی با مجموعه امتثال تحقق پیدا کرده، به دلیل اینکه خب بالاخره فرض این هست که هم عتق رقبه مصداق واجبه، هم اطعام 60 مسکینا اطعام واجبه، هم هر دو با هم مصداق واجب. مصداق واجب هر یک از اینها به شرط عدم اتیان به دیگری نیست، مجموعه اینها هم مصداق هست. بعضی از مفاهیم مفهومی هستند که هم قلیل را میگیرند هم کثیر را. فرض کن من میگم به فقیر شما پول بده، چون 10 تومان به فقیر بدید مصداق هست، 20 تومان هم بدید مصداق هست، 50 تومان هم بدید مصداق هست، یعنی 50 تومان کلش یک امتثال، یک فرد امتثاله. اینجور نیست که فقط 10 تومانی که در ضمن 50 تومان هست مصداق باشه، نه، مفهومش مفهومی هست که مردد بین قلیل و کثیره، مردد یه نفر و دو نفره، واحد و کثیر، اینا مفاهیم میتونن به این نحو باشن. بنابراین مانعی نداره که ما واجب تخییری رو واحد لابعین بگیریم بین، چون یک اشکالی گاهی قد مطرح میکنن که مثلا اگر واحد لابعین باشه، اگر مجموعه رو با هم بیاریم باید بگیم امتثال واقع نمیشه. پاسخ مطلب این است که اگر مرادتون از واحد لابعین احد همای لابعین، احده گفتیم احده ما معناش این هست که یک مفهومی که در این او عقد شده، این یا این، اویی که در این مفهوم عقد شده اگر به نفع قضیه حقیقیه باشه، اوی حقیقیه باشه، اوی حقیقیه در مقابل اوی مانعت الجمع و مانعت الخلوه، یعنی هم مانعت الجمع باید باشه هم مانعت الخلوه، هر دوش باید باشه. خب اگر اینجوری باشه معناش این هست که هر فردی به شرط عدم اجتماع با دیگری مصداق هست، پس بنابراین وقتی مجموعه شو شما میارید امتثال نباید تحقق پیدا کنه، مشکلی نیست. اگر به نحو اوی مانعت الخلوف باشه، این امتثال به مجموعهش واقع میشه، چون او به نحوی عهده ما به نحوی هست که مجموعه رو هم شامل میشه، یعنی وقتی ما نطور خلوف شد مجموعه رو هم شامل میشه. خب بنابراین از این جهت مشکلی نیست که عهده ما لابعین رو ما مشکلی، ولی به نظر میرسه عهده ما لابعین با همون جامع به نحو صرف الوجود یکیه، ما ببینید، ما مفهوم جامعه رو که ما میگیم، جامعه گاهی اوقات مفهومی هست که بالفعل بر تمام مصادیق منطبقه. انسان این انسانه، این انسانه، این انسانه. وقتی میگیم اکرم الانسان، یه موقعی مراد اکرام تک تک انسان هست، چون همه اینها مفهوم انسان برای صدق میکنه. معنای این مطلب این هست که باید همه افراد آورده بشه، البته به نحوه انحلالی، یعنی تکلیف متعدده به عدد افراد. نمیخوایم بگیم یک تکلیف هست و مجموع تعلق گرفته، نه، به نحوه انحلالی، ولی باید تمام افراد رو بیاریم. یعنی خلف فرض ما، اگر جامعه هم میگیم، جامعه به نحوه وجود ساری و مطلق الوجود اینا نمیگیم، جامعه به نحوه صرف الوجود، اینه اولین وجودی که از این جامعه تحقق پیدا میکنه. اولین وجود با عهد ما یکیه، تفاوت چیزی نداره. فقط ممکنه شما بگید که جامعه، مراد ما از جامعه، جامعه حقیقیه، عهد ما جامعه انتظاییه. اون حالا اونو ممکنه تفکیک قائل بشه، میخوام حالا خیلی مهمه میذال بعد در موردش عرض خواهم کرد. بنابراین این واحد لا به عین مفهومی با جامع به نظر میرسه خیلی تفاوت چندانی نداشته باشه. ما باید بگیم جامع، ولی خب جامع رو دو قسم کنیم، بگیم گاهی قا جامع حقیقی، گاهی قا جامع انتظاری. جامع حقیقی این هست که وجه مشترکی هستن که واقعا بین این دوتا وجود دارن، این در عالم خارج این دوتا متباین به ذات نیستن، ولی در جایی که دوتا شی متباین به ذات باشن، هیچ جهت مشترک هم نداشته باشن، عقل انسان میتواند یک جامعه انتزاع کنه به نام عهد ما. اون حالا میشه بگیم جامعه به دو قسم، جامعه حقیقی و جامعه انتزاعی تقسیم میشه. بنابراین و عهده مای لابعین و جامعه انتظایی که یکی از اقوال بود، اینا یکی هن، این دوتا رو دوتا قول نیست. از اون طرف دوتا قول بود، یک قول این بود که هر دوی اینها واجب هستند، هر دو واجب هستند، ولی با انجام هر یک از اینها وجوب دیگری ساقط می شود. یک قول دیگه این بود که وجوب هر کدام از اینها مشروط به عدم اتیان به دیگری است، مشروط به عدم اتیان به دیگری است. خب آیا بین این دوتا قول فرق است یا فرق نیست و هم دیگه بر می گردن یا بر نمی گردن؟ پاسخ مطلب این هست که یک بحث اینجا وجود داره که آیا مرحله امتثال و سقوط تکلیف مرحله هست مستقل از مرحله ثبوت تکلیف، به طوری که اصلا شارع و قانونگذار میتواند در مرحله سقوط تصرف کنه بدون اینکه در مرحله ثبوت تصرف کرده باشه؟ خب بعضی از آقایون یک میگن نه، مرحله سقوط ربطی به مرحله ثبوت نداره. بنابراین تو بعضی بحث‌ها، مثلا مرحوم اصلش تو کلام شیخ انصاری هست، بعد از اون تو کلام آغازی‌ها، تو کلام آقای سعد، دیگران، این مطلب مکرر آمده که شارع مقدس میتواند مسقط جعلی بیاورد، مفرق جعلی بیاورد، مفرق ذمه جعلی. یعنی شارع میتواند یک فردی رو که فرد تکلیف نیست مسقط تکلیف قرار دهد، فردی رو که حقیقتاً ذمه مکلف رو از تکلیف فارغ نمی کنه مفرق جعلی قرار بده. این بیانی است که این آقایون دارن. البته این بیان عرض کنم به نظر ما اصلا این مطلب درست نیست. ما اصلا تصویر این که شارع مقدس امرش مطلقه، یعنی تحریکش مطلقه، میگه چه این رو بیاری چه نیاری من تحریک میکنم، مشروط به ترک دیگری نیست، ولی اگر اون ترک شد میگه این تکلیف ساقط میشه. این معنا نداره، مثلا اینو نمیفهمیم به چه معناست. البته یک ذهنیتی اینجا تو کلام آقای مرحوم آقاضیا مطرح شده و بعدم مرحوم آقای صدر دنبال کرده که اونم با عرض کردم مکرر ما نمیفهمیم، اون بحث تفکیک بین فعلیت و فاعلیته. مرحوم آقای آقاضیا میگن که مثلا تکلیف وقتی امتثالش تحقق پیدا کنه فعلیت تکلیف از بین نمی رود، فاعلیت تکلیف از بین می رود و یه چیزی به نام فاعلیت غیر از فعلیت قائل هستند. ما اینم باز برامون قابل هضم نیست، اصلا فعلیت تکلیف چیزی نیست شده همون فاعلیت تکلیف، جایی که فاعلیت تکلیف از بین بره فعلیت تکلیف هم از بین میره. ما خب اینا رو نمیفهمیم. خب این حالا بحثه ایست که در جای خودش باید مفصل بهش پرداخته بشه، البته خیلی هم نمیشه بهش مفصل پرداخت چون در واقع بحث وجدانیه، یه بحث خیلی برهان بردار و استدلال بردار و امثال اینها نیست. بنابراین این بیان مرحوم آخوند که تکلیف در واجب تخییری به هر دو طرف تعلق میگیرد ولی با اتیان هر طرف تکلیف نسبت به طرف دیگر ساقط می شود، این باید برگشت کنه به واجب مشروط. به واجب مشروط که نمیشه به غیر واجب مشروط برگرده. بنابراین اگر بگید چایی بر من اگه چایی کم رنگ بیان خیلی متشکر میشم.
این که موضوع تکلیف از بین میره
این همیش فرق نداره، آره همین هم هست، موضوع تکلیف از بین رفتن هم تکلیف، یعنی تکلیف مشروط به وجود موضوعه. تکلیف
فرق نیستش که بگیم تکلیف مقید باشه یا یعنی تکلیف مقید نیست، ولی خب موضوعش از بین
میره. تکلیف همیشه مقیده به موضوع وجود موضوعه، مقید یعنی همین دیگه. نه حقیقتاً همینه، نه حقیقتاً همینه دیگه. بحث ما به حال عرض میکنم بحث ما بحث اثباتی نیست، بحث ما بحث ثبوتیه، یعنی حقیقتاً حقیقت اینا یکی هستن یه دوست هستن، حالا از جهت اثباتی و نحوه بیان و امثال اینا همینا رو ممکنه تفکیک کنیم، اما بحث به اصطلاح مفرق جعلی و امثال اینا اثباتاً ممکنه متفاوت باشه، ولی از کنه عادت شما درد نکنه. بله متشکرم، دست شما درد بله. این که در مقام اعتقاد ما مثلا ممکنه بعضی ها چیزها رو مربوط به مقام اثبات بگیریم نه مقام ثبوت، اوناش ممکنه، حالا بعد توضیح بیشترش رو بعدن عرض خواهم کرد، ولی بحث مقام ثبوت قضیه است. در مقام ثبوت قضیه به نظر میرسه که هیچ فرقی بین عرض کنم، یعنی نمیشود تصرف در مقام امتثال و سقوط تکلیف کرد بدون اینکه تصرف در مقام ثبوت تکلیف هست، یعنی مشروط بودن تکلیف با سقوط تکلیف به اتیان یه طرف یه چیز است، تفاوتی این دوتا با هم نداره.
این تحقیق بین مقام سقوط و اثبات فرضی
یعنی بحث ما بحث سقوطیه، اما اینکه چگونه در مقام بیان این بیان، یعنی اون امر واحد ثبوتی رو اثباتاً می شود به بیانهای مختلف بیان کرد. حالا اینو توضیح بیشترش رو خواهم داد. حالا سخت کنیم. خب بنابراین به نظر می رسه که ما در واقع چهار وجه بیشتر، هشت ما هشت وجه گفتیم، چهار وجه بیشتر قابل تصویر نیست. حالا یک وجه اینه که ما بگیم که یک سنخ خاصی هست واجب تخییری، یکی این که بگیم به جامعه حقیقی تعلق گرفته، یکی این که بگیم به جامعه انتزاعی تعلق گرفته، یکی هم بگیم واجب مشروط هست، به هر دو طرف هست. ولی این وجه اول و وجه چهارم محصلش این هست که هر دو طرف واجبند. واجب ما متعدده، ادلها هر دو واجبه، ولی اگر به جامعه گفتیم تعلق گرفته، واجب واحد میشه، متعدد نمیشه. تفاوتش وحدت واجب و تعدد واجب هست. این خودش یه نکته مشترکی است که ممکنه بعضی از ادلهی که مثلا کسی اقامه کنه بر وحدت واجب، یک جا اون دو وجهی رو که واجب رو متعدد میکنه زیر سوال ببره و با اشکال مواجه کنه. این به این شکل. خب مرحوم آخوند اینجا، حالا عبارت مرحوم آخوند رو بخونم و بعد یه مقداری بحثاش رو بیشتر از دنبال خواهیم کردیم. دوستان بعد از دو کلاس راهنما که خدمتتون هستیم، منتقل اصول آقای روحانی رو ملاحظه بفرمایید. اینجا یه سری بحث‌ها و ریزکاری‌ها و چیزهایی در منتقا و بعضی از کلمات آقایون، کلمات نائینی و دیگران هست. من اصلا وارد اون بحث‌ها نمی‌شم، در همین حدی که کلاس راهنما بهش بپردازیم اکتفا می‌کنم. حالا کلاس راهنما ملاحظه بفرمایید و یه مقداری میخوام بحث رو زودتر جمعش کنم. خب مرحوم آخوند که کفایه میفرماید اذا تعلق الامرو به عهد شیعین ابل اشیاء ففی وجوب کل واحدن علت تخییر به معنا عدم جواب ترکی الا الا بدلن. یعنی میگیم یه سنخ خاصیه وجوب تخییری، خودش یه وجوب خاصیه که نتیجه این وجوب این هست که وجوب تعیینی عدم جواز ترک داره که هیچ اصلا نمیشه ترک کرد. وجوب تخییری عدم جواز ترک الا الا بدلن، میگه شما میتوانید ترک کنید ولی باید بدل بیارید تا ترک کنید. یه سنخ وجوبیه که این شکلیه. او وجوب الواحد لا به عینه، که البته بعدا مرحوم آخوند دو قسم میکنه، واحد لا به عین مفهومی و واحد لا به عین خارجی. که گفتیم واحد لا به عین خارجی معنا نداره، واحد لا به عین مفهومی هم در واقع بازگشت میکنه به وجوب جامع انتزاعی. او وجوب کل من هما ما سقوط به فعل عهده ما، که ما عرض کردیم که این هم بازگشت میکنه که وجوب کل من هما مشروطن به ترک الاخر. او وجوب المعین اندالله که گفتیم اصلا معقول نیست. و غیر از اینها یک مطلب دیگه ای هست که جامع حقیقی، که در لابلای فرمایش مرحوم آخوند این احتمال هم ذکر شده که بحث جامعه حقیقی رو ما مطرح کنیم. و با اقوالون مرحوم آخوند فرماید که ما این که واجب تخییری شده. چرا واجب تخییری شده؟ یه موقعی به خاطر این که یک قرض وجود دارد و این قرض با هر یک از این افراد که اتیان شود تحقق پیدا میکنه. اولی رو اتیان کنیم تحقق پیدا میکنه، دومی رو هم اتیان کنیم تحقق پیدا میکنه. و وقتی قرض یکی هست، معناش اینه که واقع بازگشت این مطلب به این است که اون واجب در حقیقت جامع بین این دوتاست، به دلیل و تخییر در واقع به حسب واقع تخییر عقلی است نه تخییر شرعی. تخییر عقلی به اون جامع حقیقی برمیگرده، اینجا هم تخییر شرعی بازگشت میکنه به تخییر عقلی. چرا؟ ایشون میگه که لوضوح هم چون به خاطر قاعده الواحد، یه قاعده داریم الواحد و لا یستر من الاثنین، الواحد و لا یستر الا من الواحد. غرض از این واجب صادر می شود، غرض معلول اتیان واجب هست در عالم ذهن، ولو قرض علت قایی رو میگن در عالم ذهن علته، ولی در عالم خارج معلوله اون ذلغایه است. بنابراین وقتی در عالم خارج معلولشه این قایت، وقتی فرض کردیم که قرض ما واحده باید اون ذلقایه هم واحد باشه. کان الواجب فی الحقیقه و الجامع بینهما و کان التخییر بینهما به حسب الواقع عقلیاً لا شرعیاً و ذالک لوضوح ان الواحده لا یکاد و یستر من الاثنین به ما هو اثنان ما لم یکن بینهما جامع فی البین. دیگه اگر قاعده واحد نباشه اصلا اصل سنخیت بین علت و معلول از بین میره. خب چطور شد این شیء واحد هم به توسط اولی تحقق پیدا کرد هم به توسط دو؟ بین علت و معلول یک سنخیتی هست که هر چیزی علت هر چیزی نیست. این سنخیت اقتضا می کند که این معلول واحد علت واحد داشته باشه. ما اینجا معلول واحد اگر دیدیم هم از اولی حاصل میشه هم از دومی حاصل میشه، ازش کشف میشه که بین اولی و دومی یک جامع حقیقی وجود دارد که از اون جهتی که هر یک از این افراد مصداقی از مصادیق اون جامعه هستند این معلول ازشون مترشح شده و ازشون صادر شده. خب بنابراین ایشون میگه در واقع تخییر شرعی برمیگرده به تخییر عقلی اثباتن هم به جای این، چون نمیتونسته شارع مقدس از اون جامعه یاد کنه، در مقام اثبات گفته که یا اتق رقبه کن یا اطعام 60 مسکینا کن، به خاطر اینکه میخواسته اشاره کنه که اینا یه جامعه دارن و به وسیله اون جامعه رو به این وسیله ایجاب کرده. خب این یه جور دیگه این هست که و امکان به ملاک انه یکون فی کل واحد منهما قرضون لا یکاد و یحصل و محصول القرض فی الاخر به اتیانهی. ایشون میگه گاهی اوقات هر دو قرض دارن، یعنی هر دو هدف هستن، ولی اگر یکیشو آوردید دیگری دیگه نمیشه غرض استیفا بشه، یعنی ناظر به مرحله استیفا غرض هست. اگر چنین باشه که علت واجب تخییری بودن این هست که امکان، نه اینکه دو تا غرض وجود نداره و غرض فقط یکیه، نه دو تا غرضه، ولی این دو تا غرض رو با هم نمیتونم من استیفا کنم، چون هر کدوم رو که بیارم با آوردن یکی دیگری استیفا نمیشه. ببینید من مثلا مثالی بزنم، من اگر غذای مثلا پلو بخورم سردردم خوب میشه، چلو بخورم پلو بخورم سردردم خوب میشه، چلو بخورم پادردم خوب میشه، خب هر دو اینا من مصلحت برام هست که هر دو خوب بشم، ولی خب من بالاخره یه شکم که بیشتر ندارم، یا میتونم پلو بخورم یا میتونم چلو بخورم، امکان نداره که هم پلو بخورم هم چلو بخورم، بنابراین امکان خارجی نداره. و فرضم اینه که مثلا این دوتا ملاک های اون اهداف بر من مساویه، چون مساویه شارع مقدس گفته که یکی از اینها رو اتیان کن، علتی که گفته یکی از اینها رو اتیان، یعنی گفته این واجب تخییریه، علتی که واجب تخییری کرده نه به خاطر اینکه دوتا یک ملاک بیشتر نبوده، نه دوتا ملاک بوده، ولی من هر کدوم از اینها رو که استیفا بکنم دیگه نمیتوانم دیگری رو استیفا کنم. مرحوم آخوند میفرماید اگر غرض از تکلیف به این شکل باشه، ما باید واجب رو، واجب تخییری رو سنخ خاصی از وجوب بدانیم. حالا ادامه بحث مرحوم آخوند رو ملاحظه بفرمایید، بعدا ادامهش رو فردا صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.